سنا یازده نود
یعنی یه مالی رو فروخته فضولتن، این مال رو که فضولتن فروخته ثم خودش مالک شد. حالا یا این تملک علی نحو تملک اختیاری است یا تملک قهری است. یعنی مالی باباشو فروخته فضولتن، بعد باباش مرد رسید به خودش. خب این تملکی که از پدرش کرده چون ارث، تملک قهری است. یا وقت نه، زمینی مردمو فروخته بعد رفته زمینو از صاحبش خریده شد ملک خودش. بنابراین اگر فضولی فضولتن شیئی رو بخرد یا فضولتن شیئی رو بفروشد، بعدن خودش مالک همون شیء بشه. آیا معامله‌ای که انجام داده صحیحه یا صحیح نیست؟ کلام اینه. توجه کردی؟ آیا معامله‌ای که انجام داده صحیحه یا صحیح نیست؟ باطله. خب شیخ می‌فرمان عنوان مسئله در کلمات فقها همین بود که من عرض کردم، اما می‌فرمایند مسئله عام‌تر از این حرف. چرا؟ به جهت اینکه مسئله این است که عدم جواز تصرف فضولی در این مال به خاطر عدم مقتضی باشد. عدم مقتضی یعنی اینکه ملکش نیست، یعنی مال ملک عاقد فضولی نیست. ولیکن بعد از این، یعنی بعد از عقد فضولی، برای عاقد فضولی ملکیت حاصل بشود یا برای غیر عاقد فضولی ملکیت حاصل بشود؟ من زمین آقای فرح بخش را فروختم فضولتن، ثم زمین شد ملک آقای سعادت. آیا اون بیع فضولی من الان در حق آقای سعادت جاری میشد یا بیع فضولی من باطله؟ یعنی این انتقال ملکیت از زمان عقد تا زمان اجازه میتواند حاصل بشود برای خود من فضولی، زمینه های فرح بخش رو که فروختم فضولتن، حالا که میخوام اجازه بدیم زمین شده ملک خود من، زمین شد ملک من. ترجمه فهمم؟ آیا این جوره؟ خب این چه حکمی داره؟ یا این که سلام علیکم تقبلن. یا این که زمین الان ملک من نشده، زمین شد تغییر مالکیت داد از آقای فرح بخش به آقای سعاد. من فضولی رو منعقد کرده بودم برای آقای فرح بخش، الان اجازه رو آقای سعادت میده چون ملک این شده الان. باز آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ پس ببینید مسئله آن طرحش عامه، اما کلمات آیین فقها عنوانش خاصه. تو کلمات آیین فقها داستان انتقال ملکیت از مالک اول به مالک دوم که آقای سعادت نیست، چون میگه لو با اشیئن فضولی اگر یه چیزی رو بفروشد ثم ملکه او خودش مالکش بشه. خب این یه بحثه، این عنوان خاص، اما عنوان عام‌تر گرفتیم. ممکنه من خودم مالک نشمم، ممکنه دیگری مالک بشم. به عینه این بحث اونجا هم جاری میشه که اگر دیگری هم مالک بشود همین حکم رو پیدا میکنه. پس بحث عامه، اما عنوانش در کلمات فقهای پیشین یک عنوان خاصی است که مالک جدید اگر غیر بایع فضولی باشد از عنوان فقهای قدمای فقها خارج می شد. اما تو مسئله اونم قابل فرض است. بنابراین اگر مسئله قابل فرض باشد به کیفیتی که مالکیت جدیده برای غیر بایع فضولی هم اگر حاصل بشود، فروع مسئله ما سلام علیکم 16 فرع میشد. 16 فرع، یعنی این مسئله اگر روشن بشود که آقای صادقی اشکال نکند که آقا خیلی طول کشید، یه مسئله روشن نمیشه، یه فرع روشن نمیشه، 16 فرع روشن میشه. دقت فرمودید؟ بنابراین 16 فرع حکمش روشن میشه. خب چجوری 16 تا میشه؟ حساب کنیم ببینیم چجوری 16 تا میشه. به جهت این که یا این است که غیر مالک، فرض فرمون من فضولی که مالکم نیستم، من فضولی زمین آقای فرح بخش رو فروختم، درست شد؟ پس بایع من فضولیم و منی که بایع فضولی هستم مالکم نیستم، ملک مال آقای فرح بخش. خب بایع فضولی من یه وقت میفروشم برای خودم مال را، یعنی ملکی ایشونا میفروشم که پولش بره تو جیب خودم، یه وقت مال رو میفروشم برای خود آقای فرح بخش. این دو صورت درسته؟ این دو طور داشته باشه. یه وقت انتقال ملکی که پیدا شده است سلام به مالک جدید، این انتقال ملک به مالک جدید اما اختیارن است، انتقال اختیاری مثل بیع، شراس، هبس، صلح، اینا انتقال اختیاری است. یه وقت انتقال به مالک جدید انتقال اختیاری است، یه وقت انتقال قهری است. انتقال قهری یعنی بالموت، به ارث. آقای فرح بخش پسر عمویی منه، فرض بفرمایید در طبقات ارثم آقای فرح بخش هیچ وارثی ندارد غیر از یه پسر عمو که من باشم، درسته؟ تو بقیه طبقات نیست. و آقای فرح بخش بعد 120 سال و بنای مسجد بله از دنیا رفتن و اون زمین قهرن منتقل به خود من شد. پس انتقال به مالک جدید میتواند به انتقال اختیاری باشد، میتواند به انتقال قهری باشد، مثل ارث، مثل لا سمح الله ارتداد، کسی که مرتد میشد اموالش منتقل میشد به ورثش دیگه، اینم بن انتقال قهری است. خب این شد دوتا. دوتا هم قبل داشتیم. دوتا تا چند تا؟ چهار تا. باز بیان یه دوتا دیگه. خب مالک جدید، حالا مالک جدید فرض کنید من باشم، مالک جدید یا این بیع رو اجازه میدهد یا این بیع را، یعنی همون بیع فضولی را که خودم قبلا انجام داده بودم، مالک جدید یا این بیع فضولی را که قبلا فضولی بود حالا خودم مالک شدم، یا اجازه میدم، میگم بله اونیه که من گفتم قبول دارم اجازه میدم، یا اجازه نمیدم، درست شد؟ خب چهار تا و دوتا، چهار باید ضرب در این دو کنید میشه چند تا؟ هشت. خب این شد 8 تا 16 تا 8 دیگه میخوام. 8 تا دیگهش یا مالک جدید من فضولیم یا مالک جدید شخص دیگری است غیر من فضولی که آقای سعادت باشه. 8 ضرب در 2 کنید میشه 16. 16 صورت پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ این 16 صورت مرحوم آقای شهیدی در هدایت و طالب میرزا فتاح شهیدی ترکه، ترک تبریزی شاگرد سید یزدی است. ایشون این عدد رو به 16 میرسوند به همین بیانی که برای شما گفتم. در کلمات شیخ 8 فقط هست، 8 اول که مالک جدید رو شیخ بایع فضولی گرفته، لکن 8 بعدش تو کلمات شیخ نیست. اما مرحوم شهیدی میگه خب بایع فضولی میتوند غیر مالک جدید، میتواند غیر بایع فضولی باشه. این 8 در جایی که خود من بشم مالک جدید که بایع فضولی بودم، خب همین 8 صورت جاییست که آقای سعادت بشه مالک جدید. پس 8 میشه 16. لذا عدد صور رو مرحوم آقای شهیدی به 16 میرسون. خب برخی گفتن عدد 16 آقای شهیدی با عنوان مسئله در نزد قدما با هم جمع جور نمیشن، چون عنوان مسئله در کلمات قدما این بود لو با شیئا ثم ملكه، یعنی لوبا امن فضولی شیئا که زمین آقای فرح بخش بود، ثم ملكه، ثم همون زمین رو من فضولی خودم مالک شدم. خب کلمات قدما این بود، خب پس من فضولی مالک بشم، مالک جدید رو قدما فضولی فرض کردن، نه اینکه مالک جدید غیر فضولی باشد که آقای سعادت باشد. بنابراین اشکال میکنن به مرحوم آقای شهیدی که آقا شما عنوان مسئله در کلمات قدما با این 8 دوم شما که مالک جدید آقای سعادت باشد غیر فضولی باشد جور در نمیاد. اشکال وارده بر مرحوم شهیدی یا وارد نیست بر مرحوم شهیدی؟ خب رو کلمات قدما، بله کلمات قدما مالک جدید رو فضولی گرفتن، اما خود شیخ که تصریح کردن مالک جدید میتواند فضولی باشد میتواند غیر فضولی باشد. بنابراین رو خود تصریح شیخ که میفرمان عنوان مسئله عام‌تر است اون چیزی است که تو کلمات آقایون اومده، بنابراین ما همون 16 تا فرع داریم، یعنی فروع مسئله میرسد به 16 فرع. 16 فرع یه بار دیگه سریع میگم، ببینید، یا این است که فضولی برا خودش میفروشد یا برا مالکش، مالک اولی فرح بخش، یا برای خودم میفروشم یا برای آقای فرح بخش، این دوتا. انتقال ملک به مالک جدید که حالا مالک جدید فرض کنید خود منه، بایع فضولی، انتقال ملک به مالک جدید یا اختیاریست یا قهریست، دوتا 4. مالک جدید که خود من باشم یا اجازه میدهم بی را یا اجازه نمیدهم، 4 دوباره ضرب در 2 میشه 8. مالک جدید تا حالا فرض کردیم من بایع فضولی باشم شد 8. مالک جدید میتواند غیر بایع فضولی باشد که آقای سعادت باشد، 8 صورت هم اونجا میاد، 2 8 16 تا 16 صورت مسئله ما پیدا میکنه. از میان این 16 صورت 2 صورتش مهمه، یعنی حکم 2 صورت اگر روشن بشه حکم الباقی هم روشن میشه دیگه، بقیه هم به تأمل روشن. و اون کدوم است؟ و اون جاییست که من فضولی زمین آقای فرح بخش رو بفروشم برای خودم، بعد که برای خودم فروختم میرم از آقای فرحبخش زمین رو میخرم و بیع رو اجازه میدم خودم، درست شد؟ خب حکم این صورت که روشن بشه، حکم اون صورتی که برای خود مالک فروختن، حکم اون صورتی که انتقال به قهر باشد نه به اختیار، اینا هم همین حکم پیدا میکنه. این یه صورت. پس زمین رو برای خودم فروختم من بایع فضولی، بعد رفتم از مالکش آقای فرح بخش خریدم و بیع رو اجازه دادم. این صورت اول. صورت دوم همین صورت اول، ولیکن بیع رو اجازه ندم، زمین رو فروختم فضولتن، بعد رفتم خودم خریدم، بعد زمین گرون شد، گفتم نه دیگه اون بیع فضولی رو من اجازه نمیدم. توجه فرمودی؟ اینم صورت دوم. این دو صورت اگر حکمش روشن بشود، حکم بقیه صور به تأمل در این دو صورت حکم بقیه هم معلومه، فرقی نمیکنه دیگه. حالا فرق نمیکنه، میخواد انتقال قهری باشد، میخواد انتقال اختیاری باشد، میخواد من برا خودم فروخته باشم، میخواد برا مالکش فروخته باشم. توجه فرمودی؟ اینا دیگه فرق نمیکنه. میخواد مال به من فضولی منتقل شده باشد، میخواد مال به مالک جدیدی غیر فضولی منتقل شده باشه، اینا دیگه همه حکمش مشترک. 16 صورت میشه، اما عمدش این دو صورت. بلکه از این دو تا صورت هم عمده صورت اولاست، یعنی اون جایی که فضولی برای خودش میفروشه، بعد میرد مالو میخره و بعد همون بیع رو اجازه میده. به خاطری که تکلیف این صورت اگر روشن شد، تکلیف صورت دوم هم روشن میشه. آیا این معامله باطله یا صحیحه؟ خب اگه باطل باشه که اون جایی که اجازه میدن باطله، اونجا هم که اجازه نمیدن به طریق اولا چیه؟ باطل است دیگه. بنابراین عمده همون صورت اولاست که فضولی یبی لنفسهی، مالی مردم رو برای خودش میفروشن، بعد میرم مال رو از صاحبش میخرم، بعد میام خودم اجازه میدهم. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ سه تا احتمال داره. صحتش دو تا احتمال داره. یکی صحتی که احتیاج به اجازه داره، یعنی اگر اجازه بدهم صحیح هست و اگر اجازه ندهم صحیح نیست. یکی صحتی که من دون احتیاج علل اجازه، چون حالا که زمین رو خریدم مال خودم شد، خب منم که قبلا فروختم، خود به خود به ملک من داخل میشه، از ملک من میرد به ملک مشتری. دقت فرمودید؟ اینم یه قوله که صحیح هست من دون اشتراط علل اجازه. خب اگر صحیح هست من دون اشتراط علل اجازه، حکم صورت دومم روشن شد دیگه، چون صورت دوم بود که اجازه نده، میگه اجازهش معتبر نیست دیگه، ناری انتقال حاصل میشه برای مشتری. این دو صورت. صورت سومم که بطلانه، صورت سومم بطلانه، یعنی معامله باطله. خب اجازه بدهی باطله، ندهی هم باطله. بنابراین عمده میشه همون صورت اولا. و شما اگر تأمل کنید عبارت شیخ اعظم میبینید، شیخ بسیار متفتنه و لذا همین میگد که صوری دارد، بعد میگد از صورت الاولا، حکم صورت اول رو میگه، همین که فضولی برای خودش بفروشه، بعد بره از مالکش بخره و بیع رو اجازه بده. میگه صور مختلفی داره، میشه 8 صورت. بعد صورت اولا رو حکمش میگه، بقیه صورم اصلا متعرض نمیشه. یعنی شما شیخ یه صورت اولایی منعقد کرده که صورت ثانیه و ثالثه و رابعه تا 8 صورتی که خودش میگه نداره توش. و یکی میگه پس شیخ بقیهش که بقیهش روشن میشه دیگه. از صورت اولا که روشن شد بقیه خود به خود حکمش معلوم میشه. خب این پس صوری که در مسئله وجود دارد و عمده صورت اولاست که اگه بحث درش روشن بشه بقیه روشن میشه. یه هم کلمات فقها ها رو ببینیم چه میفرمایند. فقها های قدمای ما، گذشته ما، حالا قدما که نباشند، در کلمات فقها ها ببینید فقه یک علم نقلی است. بعد کلمات دیگران رو ببینیم چه فرمودن، استدلالاشون چه بوده، ببینیم ما باید چی کار کنیم. اول کسی که مسئله رو دارد جناب شیخ است، شیخ الطائفه، در مبسوط جلد اول صفحه 208 در باب زکات، در باب زکات میگه چی؟ میگه که اگر کسی مالک نصاب شد، آقای ظفر کشتی دارن، درو کردن، به حد نصاب رسیده، گندومشون رو برداشتن، بالای 800 خورده کیلوست که نصاب اول گندوم است، الان به حد نصاب رسیده، باید زکاتش رو خارج کنن. زکات رو خارج نکرده، میان گندمشون رو رهن میگذارن پیش من و 1,000,000 قرض میگیرن، اخراج زکاتشو نکردن. آیا این رهن صحیحه یا صحیح نیست؟ ترجمه میکنید؟ چون الان 1/10 یا 1/20، حالا در فرضش فرقی که آیا سقیش چجوری باشد، آبیاریش آب دستی باشد یا دیم باشد، اگر آب دستی است یه چی؟ 1/20، اگر دیم است 1/10، باید الان خارج میکردن و زکات میدادن. زکات نداده آمدن رهن گذاشتن. شیخ زیر این مسئله طرحش میکنه، ببینید میگه اذا وجبت زکات فی مال آقای ظفر، فرهن آقای ظفر المال قبل اخراج زکات من، قبل اینکه اخراج زکات کنن اومدن مالو پیش من رهن گذاشتن. لم یسه هر رهن فی قدر زکات. خب 1/10 این 1/10 یا 1/20 رهنشون نسبت به مال زکات، نسبت به سهم فقرا، رهنشون صحیح نیست. و یسه فی ما اداهو، یعنی مثلا فرض کنید اگر سقیشون دستی بوده 1/20 رهنشون صحیح نیست، بقیهش صحیحه. 19/20 رهن صحیحه، 1/20 که زکاتشه صحیح نیست. و کذالک الحکم لو باهو، ما داستان بیعا داشتیم دیگه، نه ره فهم میگه فرقی نداره، همین جور از حک لوبا اهو، اگر آقای ظفر خرمن رو جمع کردن فروختن، زکات نداده خرمنی رو که به حد نصاب رسیده فروختن، کذالک الحکم لوبا اهو صحه فی ما ادا مال المساکین، نسبت به غیر سهم زکاتش صحیحه. یعنی 1/20 سهم فقراست، 1/20 حق ندارن در 1/20 سمن تصرف کنن، اما 19/20 مال خودشون بوده فروختن، 19/20 رو تصرف کنن، حکم صحت بیع میشد در غیر زکات. غیر زکات مال خودش بود فروخت، درسته، او قسمتی که زکات او مال فقرا بود حق نداشت بفروشد، به این نسبت به او باطله. ولا یسه فی مالهم، اما در سهمی که مال فقراست که زکات باشه در او صحیح نیست. ثم نه دیگه رو بیع شما میگه 19 بیستم بیع صحیحه، 1 بیستمش باطله. حالا بالاخره وقتی بطلان اومد، خب بطلان دیگه کل رو باطل میکند دیگه، میگه راه چار چی چیه؟ ثم ينذر، بعد از اون آقای ظفر مهلت داده میشن، امهالشون میدن. فَإِنْ كَانَ لِلْرَاهِنِ مَالٌ غَيْرُهُ، اگر این آقای ظفری که خرمنشون آوردن پیش من رهن گذاشتن یه مال دیگری غیر از این خرمن دارن، یه وقت تمام دارایش همین یه خرمنه و هیچ، یه وقت نه این خرمنو که دارن اموال دیگری هم دارن، سکه های آزادی هم تو خونشون قایم کرده، اگر مال دیگری دارن غیر از این که پیش من رهن گذاشتن، و اخرج حق المساکین من، و سهم فقرا رو از اون مال دیگرشون چه کردن؟ خارج کردن. بودن ما اینه دست نمیزنیم، اینه حالا دیگه رهنش گذاشتیم، اما آمدن از اون مال دیگرشون زکات دادن، چون میدونی زکات که لازم نیست از خود این مال داده بشه، میتوانید که شما از شیء دیگری قیمت کنی، الان گندومو خود گندومو نمیداد به فقرا، قیمت میکند به اندازه زکاتش پول میداد به فقرا، ترجمه اشکالی نداره. الان آقای ظفرم مال دیگری دارن، سهم فقرا رو حساب میکنن چقدره، سهم فقرا رو از مال دیگرشون خارج میکنن، و اخرج حق المساکین منه، یعنی از اون مال دیگر، سلم الرح، رهنشون درست میشه دیگه، وقتی زکاتشو دادن تمام میشه مال خودشون، رهن گذاشتن، سلم الرحن جمیعه، 19 بیستمش صحیح شده بود، 1 بیستمش باطل بود، میگه حالا که از مال دیگه خارج کردن اون 1 بیستم هم صحیح میشه، پس کل رهن حکم صحتش میشه. و کذالک البی، اون بی هم همینجور، 19 بیستمش صحیح بود، 1 بیستمش باطل بود، حالا که 1 بیستم از مال دیگر خارج کردن اون 1 بیستمش هم صحیح میشه. این فرمایش جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط.
با فکر نیست که برای طرف تراحض سرکه لازم نیست جهت اون بیه که باطل نیست در مقدار با گیر نیست جنبان کل بیه باطل نیست
شیخ فرمودن کشکی هم نبود، بی قابل تبعوض نیست، رهن قابل تبعوض نیست، یا صحیحه یا باطل.
بی که قابل تبعوضه الان خصوص مذکره،
اگر شما بفرمایید حد اقلش این است که اگر تبعوض و خیار تبعوض صفقه دیم، الان من 20 بیستم این بفرمایید خرمنو خریدم همشا، آقای ظفر 19 بیستمشو میتونن منتقل کنن، 1 بیستمش مال فقراست نمیتونن منتقل کنن، من میگم آقا من تمام این خرمنو از شما خریدم، باید همه رو تحویل بده، نمیتونی تحویل بده، من خیار تبعوض صفقه دارم، معامله رو میتوانم فسخ کنم، این دیگه عقلش. خب حالا این فرمایش جناب شیخ طوسی، محقق همینه دیگه، آنباری که لا چه ربطی داره، الان آقای ظفر مالک سهم فقرا 1 بیستم این نصاب نبود، حالا که زکاتاشو از مال دیگری داد حالا مالک شد، بی آقای ظفر، رهن آقای ظفر نسبت به سهم فقرا فضولی بود، رهن فضولی بود، بی فضولی بود، حالا که سهم اونا رو داد بی نسبت به مال فقرا فضولی نیست دیگه، الان خودش مالک شد چون از مال دیگرش داد، الان 1 بیستم اومد تو ملک آقای ظفر، حالا که 1 بیستم اومد در ملک آقای ظفر، خیلی خوب شد مصداق من ملک شیئا من باع شیئا ثم ملک میشه. محقق میفرماید چی؟ جناب محقق صاحب شرایع در کتاب معتبرش یه معتبری دارد، شرح مختصرش هست، اونجا جناب محقق معتبر جلد 2 صفحه 563 میفرماید تو کتاب زکات، تو همین فرعی که شیخ عنوان کرده میفرماد لو با النصاب قبل اخراج زکات، اگر نصاب رو فروخ، یعنی تمام خرمنا فروختن آقای زفر، قبل از اینکه زکات مالش رو خارج کنن، قبل اخراج زکات، رعیت هم کار رو میکنن دیگه، قبل اینکه زکات رو بدن مال رو چی کار میکنن؟ مال رو میفروشن. خیلی خوب. او رهنهی، یا میاد مال رو چه میگذارد؟ رهن میگذارد. او رهنهو صح فی ما عدا الزکات، یا فروخته یا آمده رهن گذاشته پیش من اما هنوز زکاتشو نداده. میفرماد صحیح هست در غیر اون سهم فقرا که زکاتشه. فینق ترمه حست الفقرا، پس اگر بیاد، ببینید شیخ میگه صحیحه اما در غیر زکاتش، یعنی اون یه بیستم زکات هم بیعش باطله هم رهنش باطله. حالا متعرض فرمایش شیخ طوسی میشه، میگه شیخ گفته اگر بیاد و از مال خودش قرم بکشه، یه مال دیگری داشته باشه، از مال دیگرش ادای زکات بکند، صحیح میشه. میگه فعین اقترم، اگر آقای زفر قرم بکشه، پرداخت کند حصه فقرا را از مال دیگرش، قال الشیخ رحمه الله صح الرهن فی الجمیع و کذل بی، تمام بفرمایید که رهنش یا تمام بیعش حکم صحت میشه. این فرمایش شیخ. محقق میگه و فیه اشکالم، فرماد اشکال داره. چرا؟ لأن العین غیر مملوکت له، میگه به خاطری که عین موقع بی، گندما موقع بی یا موقع رهن تمامش ملک آقای زفر نبود. و اذا عدل عوض ملکها ملکن مستعنفن، وقتی زکات رو ادا کرد آقای زفر مالک میشد به ملکیت جدیده، یعنی تا حالا ملک فقرا بود این حد نصابش، حالا که ملک فقرا بود، حالا که زکاتش از مال دیگری داد، حالا تازه ملک آقای زفر میشه. وفتقر بیعها الى اجازت مستعنفه، بنابراین حالا که ملک آقای زفر شد بیعش احتیاج دارد به یه اجازه جدید، چون ملک جدید است اجازه جدید میخواد. کمن باع مال غیرهی سمشتراهو، مثل این که کسی مال دیگری را چی کار کند؟ بفروشد، سپس مال دیگری رو که من مال آقای فرحبخش رو فروختم، سمش تراهو، بعد آمدم همین مال را از آقای فرحبخش خودم خریدم. تعجب فرمایید، میگه احتیاج به اجازه جدید دارم. تعجب فرمایید، پس شیخ میگه احتیاج به اجازه جدید نداره، همین که رفت آقای زفر سهم فقرا را از مال دیگرش خارج کرد، این مال داخله در ملک آقای زفر میشه، داخله در ملک آقای زفر شد، حکم به صحت جمیع بیع یا جمیع رهن میشه. پس شیخ قائل به صحت است من دون احتیاج الى اجازت جدیده، دیگه احتیاج به اجازه جدید آقای زفر را نداره. خب محقق میگه نه، این ملک آقای ظفر ملک جدیده، وقتی ملک جدیده اجازه جدید میخواد. پس توجه بفرمایید، محققا قائل به بطلان نیستا. الان شما تو کلمات نگاه کنید، خود شیخ رو ببینید میگه چه تو کلمات، تو حالا شیخ خود مکاسب متن یادم نیست، اما تو بعض شروح و حواشی میگن محقق قالب بطلان این بیه. محقق بیچاره کی گفت باطل؟ محقق اشکال به شیخ میکنه که شیخ میگه دیگه صحیحه و دیگه اصلا اجازه جدیدم نمیخواد. محقق میگه نه اجازه جدید میخواد. پس ببینید یعنی که محقق قالب بطلان نیست. اگه تو بعضی از شروح حواشی محقق رو قائل به بطلان میگیرن، انتساب بطلان به محقق صحیح نیست. محقق میگه صحیح هست با اجازه جدیده. چون اگر یادتون باشد ما داستان صحت رو دو قسمش کردیم، گفتیم یه صحت داریم، صحتی که بدون صحیح هست بدون اینکه احتیاج به اجازه اصلا داشته باشد، یکی صحیح هست با احتیاج به اجازه. شیخ طوسی مطلب اول رو میگن، محقق مطلب دوم رو میگن، و الا جناب محقق قالب بطلان نیست. و تو کلمات فقها ها به عین این مطلب به صاحب جواهر نسبت میدن. حالا نمیدونم وارد جواهرم شاید نوشتم برادون یا همینجور صاحب جواهرم میگن قائلم بطلان، صاحب جواهری که خود شیخ داره. البته میگه بعض المعاصرین تو حواشی و شروح بعض المعاصرین رو میگن صاحب جواهر، حال کنه که صاحب جواهر قائلم بطلان نیست. صاحب جواهر تو بی میگه صحیح اجازه جدیده میخواد. دقت میکنید؟ صحیح میدوند اجازه جدیده میخواد. تو زکات این مسئله رو میگه باطل. یعنی دو تا مسئله یه مبنا دارن اما دو تا قول اختیار کرد. تو بیعش میگه صحیحه، تو زکاتش این مسئله رو که شیخ دارد و محقق داره تو زکات، صاحب جواهر تو زکات میگه باطل. و بنابراین کدوم و لذا انتصاب بطلان به صاحب جواهر صحیح نیست، چون تو بیعش میگه صحیحه اما اجازه مستنفه میگه، اما تو زکاتش قائل بله به بطلان شده. اگه اونایی که میگن باطله مثل خود شیخ از اون بعض المعاصرین مراد صاحب جواهر باشه، نظرش به باب زکات بوده است، و الا تو بی میگه صحیح هست با اجازه جدیده. کلمات بقیه رو میخونیم انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله.